درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند. 99 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. آغازگر سخن ما غزل شماره 21 دیوان شمس است از گزیده غزلیات دکتر شفیعی. در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا؟ ابروی او گره نشد گرچه که دید صد خطا. چشم گشا و رو نگر، جرم بیار و خو نگر، خوی چو آب جو نگر، جمله تراوت و صفا. من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او، و سخنان نرم او آب شوند سنگ ها. زهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر، قهر به پیش او بنه تا کندش همه رضا. آب حیات او ببین هیچ مترس از عجل، درد و در رضای او هیچ ملرز از قضا. سجده کنی به پیش او عزت مسجدت دهد، ای که تو خار گشته ای زیر قدم چو بوریا. دل چو کبوتری اگر می بپرد ز بام تو، هست خیال بام تو قبله جانش در هوا. بام و هوا توی و بس، نیست روی به جز هوس. آب حیات جان تویی، صورت ها همه سقا. دور مرو سفر مجو، پیش تو بس ماه تو. نعره مزن که زیر لب میشنود ز تو دعا. میشنود دعای تو، میدهدت جواب او، که کر من کری بهل، گوش تمام برگشا. گر نه حدیث او بودی جان تو آه کی زدی. آه بزن که آه تو راه کند سوی خدا. چرخ زنان بدان خوشم کاب به بوستان کشم، می برسد ز آب جان شوره و سنگ و ریگ را. باغ چو زرد و خشک شد تا بخورد ز آب جان، شاخ شکسته را بگو آب خور و بیازما. شب برود بیا به گه تا شنوی حدیث شه، شب همه شب مثال مه، تا به سحر مشین ز پا.
Thank you.
غزل پرشوری بود، خوش لفظ و خوش معنا از مولانا که ما اون رو مطلع سخن ساختیم. به سراغ مثنوی میریم. در داستان خلیفه و اعرابی هستیم، در دفتر اول از بیت 2570 آغاز میکنیم. مولانا از اون دعوای اعرابی و همسرش کشیده شد به یه بحث هایی که به کلی متفاوت بود با اون دعوای زن و شوهری و اوج گرفت و رفت به عوالم عرفانی و معنوی. این فصلی که حالا آغاز صحبت ماست، سرلوحش این است: در معنی آن که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این آیه قرآن رو گرفته و میگوید که اهل نار و خلد را بین هم دکان، در میانشان برزخ لا یبغیان. میگه ببین که دوزخیان و بهشتیان با هم هم حجره هستن، جاشون در کنار همه اما یکی نیستن، بین اینا فاصله است. مثل دوتا دریا که با هم ملاقات کردن اما فصل مشترک دارن، از هم در واقع جدا هم هستن، بینشون یک برزخی است. برزخ یعنی حائل. حالا این حائل ممکنه حائل مکانی باشه، ممکنه حائل زمانی باشه. این عالم برزخ رو که عالم برزخ میگن از اون جهت که واسطه و حائل زمانی است بین عالم دنیا و قیامت، این رو میگن عالم برزخ. این زمانیه. حالا مکانی هم ممکنه باشه که دو چیز رو ما توسط یک برزخی از هم جدا کنیم. در قرآن آمده که دو نوع آب در دریا، دو جور دریا، اینا به هم میرسن اما مخلوط نمیشن، گم نمیشن، هر کدوم هویت خودشون رو حفظ میکنن. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، یعنی این به اون تجاوز نمیکنه، اونم به این تجاوز نمیکنه. حالا میگوید که اهل نار و خلد را بین هم دکان، در میانشان برزخون لا یبغیان. اهل نار و اهل نور آمیخته، در میانشان کوه قاف انگیخته. باز اهل دوزخ رو به اهل نار اینجا تعبیر میکنه، بهشتی ها رو اهل نور میگه. میگه اهل نار و اهل نور یعنی باز همون جهنمی ها و بهشتی ها، اینا آمیخته با هم هستن، یعنی در کنار همن، با همن، اما در واقع یکی نیستن، اینا دوتا هستن، متفاوتن. بین اینا یه فاصله زیادی هست، یه دیوار بلندی هست بین اینا. بلندی اون دیوار به ارتفاع کوه قافه. یه کوه قاف در میان اینها انگیخته است. انگیخته یعنی سر بلند کرده. یه کوه قاف بلندی اهل نار رو از اهل نور جدا کرده. اهل نار رو اهل نور آمیخته، در میانشان کوه قاف انگیخته. حالا مثال متعدد میزنه، همچنان که عادت مولاناست. همچو در کان خاک و زر کرد اختلاط، در میانشان صد بیابان و رباط. میگه در داخل معدن خاک و زر با هم مخلوطند، اما کسی به دلیل مخلوط بودن طلا و خاک، طلا رو با خاک اشتباه نمی کنه. این که این دوتا کنار هم باشن سبب نمیشه که طلا جاشو با خاک عوض کنه، خاک جاشو با طلا عوض کنه. نه، همون خاک و زری که در درون معدن، در درون کان با هم مخلوطن خیلی با هم فرق دارن. فاصله طلا و خاک 100 بیابانه که در هر بیابانی یک کاروانسرا باشه، یعنی از مشرق تا مغرب فرق است بین طلا و خاک از نظر ارزش و حقیقت وجودی، اگرچه در ظاهر هم کنار هم دیگه هستن. همچو در کان خاک و زر کرد اختلاط، در میانشان 100 بیابان و رباط. رباط کاروان سراست، قلعه است، قلعه هایی که در راه ها می ساختن. امروز دیگه قلعه نمی سازن، کاروان سرا نمی سازن، اما اسم رباط یا ربات یا رباط روی بعضی آبادی ها و شهرها مونده. مثال بعد، همچنان که عقد در در و شبه مختلط چون میهمان یک شبه. میگه گردنبند رو در نظر بگیرید، توی این گردنبند ممکنه شما الماس رو کنار شیشه بگذارید. این اتفاق ممکنه بیفته، الماس و شیشه در یک گردنبند کنار هم قرار بگیرن، اما این باعث نمیشه که الماس و شیشه هم ارزش بشن. اینا مثل مهمان یک شبن. مهمان یک شبه ممکنه برای یه مدت موقتی پیش شما باشه، فردا شما از یه طرف میری، او از یه طرف دیگه، حساب از هم جدا میشه. در و شبه هم همینطورن. شبه یه سنگ کم ارزشه، شبقم بهش گفته میشه، سنگ سیاه براقیه. قدیما اون بازی که میکردن، جمجمک برگ خزون، مادرم زینب خاتون، یه همچین چیزی بود، گیس داره مثل شبق و از شبق مشکی ترک. بله، این شبق همون شبهه، ظاهرن شبه فارسیشه، معربش شبقه، سنگ سیاهیه. این سنگ سیاه رو اینجا مولانا کنار در گذاشته، میگه همچنان که عقد یعنی گردنبند در در و شبه مختلط. اما چجور مختلط؟ مختلط چون میهمان یک شبه. میهمان یک شبه که وصلت دائمی با کسی نمی کنه، که اون هویت خودش رو حفظ میکنه، در واقع جداست. بعد میره سراغ همون آیه، بحر را نیمیش شیرین چون شکر، طعم شیرین رنگ روشن چون قمر، نیم دیگر تلخ همچون زهر مار، طعم تلخ و رنگ مظلم قیروار، هر دو بر هم میزنند از تحت و اوج، بر مثال آب دریا موج موج. این توضیح همون مرج البحرین یلتقیانه، که در دریا وجود داره این واقعیت. در اقیانوس ها از نظر علمی مشاهده کردند که دو نوع آب با دو نوع مزه و دو نوع چگالی کنار همن و اینا با هم مخلوط نمیشن. این آب رنگش و مزهش و وزن مخصوصش یه جوره، آب کنار مثلا اگر این شیرینه اون شوره و رنگش هم فرق میکنه، وزن مخصوصش هم فرق میکنه. اینا با هم قاطی نمیشن، توی دریا کنار همن. مولانا همین مثال رو میزنه، بحر را نیمی شیرین چون شکر، میگه به دریا نگاه کن، یه بخشیش خیلی آب شیرین داره، طعم شیرین رنگ روشن چون قمر، نیم دیگر تلخ هم چون زهر مار، طعم تلخ و رنگ مظلم قیروار. احتیاج به توضیح نداره، مظلم فقط یعنی تاریک برخلاف روشن، مثل قیر. حالا این دوتا دریا در حال تموجند، این دو جور آب بالا و پایین میرن، به هم میخورن، هر دو بر هم میزنند از تحت و اوج، یعنی هم قسمت بالاییشون با هم تصادم داره هم قسمت زیرینشون. بر مثال آب دریا موج موج، بعدم مثل آب دریا هر کدوم این دو آب متفاوت خودشون موج دارن. صورت بر هم زدن از جسم تنگ، اختلاط جانها در صلح و جنگ. از اینجا به بعد مولانا یه تغییر مفهومی میده. تا اینجا بحث این بود که اشیا دو جورن، در کنار هم اما هر کدوم ارزش خودشونو حفظ میکنن و مرادش آدم ها هستن. اینا رو مثال میزنه که در جامعه هم شما آدم های خوب رو، آدم های بزرگوار رو کنار آدم های بد میبینی، ممکنه خیلی هم به هم نزدیک باشن، اما این نزدیکی شبیه نزدیکی خاک و طلاست. طلا حسابش جداست، خاک حسابش جدا. مواظب باش در جامعه این اختلاط خوب و بد تو رو به اشتباه نندازه. مقصود از این ابیات این بود. از اینجا به بعد بر پایه همین صحبتی که کرده یه سمت و سوی دیگه رو حالا در پیش میگیره. میگه صورت برهم زدن از جسم تنگ، اختلاط جانها در صلح و جنگ. میدانید که مولانا صورت رو در مقابل معنی قرار میده یا معنا. صورت ظاهر مادیه که با چشم سر دیده میشه، جان یا معنا یا حقیقت اون باطنیه که با چشم سر دیده میشه. یکی رو حس درک میکنه، یکی رو عقل درک میکنه، عقلی که بهرمند از عقل قدسیه. حالا میگوید که وقتی شما به این دریا نگاه میکنی یه صورت ظاهر میبینی. این صورت ظاهر چیه؟ برهم خوردن این خوب و بده، این تلخ و شیرینه که در نتیجه محدودیت جسمی پیدا شده، محدودیت مادی. جسم تنگ اشاره به محدود بودن عالم ماده است. پس صورت برهم زدن از جسم تنگ اینجا گویی یه دو کلمه‌ای در تقدیر محذوفه. صورت برهم زدن از جسم تنگ واقعش چیه؟ اختلاط جانها در صلح و جنگ. این صورت ظاهری که اینا دارن به هم میخورن باطنش اینه که، یعنی واقعیتش اینه که زیر این صورت ظاهر حقیقتهای مختلف، جانهای مختلف با هم در تضادن. جان خوب و جان بد، جان اهل نور و جان اهل نار، اینا با هم دیگه در تضادن. صورت برهم زدن از جسم تنگ، اختلاط جانها در صلح و جنگ. موجهای صلح برهم میزند، کینه ها از سینه ها برمیکند. موجهای جنگ بر شکل دگر، مهرها را میکند زیر و زبر. مهر تلخان را به شیرین میکشد، زان که اصل مهرها باشد رشد. قهر شیرین را به تلخی میبرد، تلخ با شیرین کجا اندر خورد. مولانا در این چند بیت وقتی صحبت از صلح و جنگ میکنه، اون وقت بحث رو به این میکشونه که موج صلح باعث میشه که کینه برطرف بشه، کینه از سینه کنده بشه. برعکس موج جنگ باعث میشه که مهر و محبت از بین بره و مبدل به دشمنی بشه. موجهای صلح برهم میزند، یعنی از تلاقی و برخورد امواج صلح کینه از سینه ها کنده میشه، موجهای صلح برهم میزند، کینه ها از سینه ها برمیکند. برعکس این موج جنگه، موجهای جنگ بر شکل دیگر یعنی برعکس مهرها را میکند زیر و زبر. مهر تلخان را به شیرین میکشد. تلخان یعنی آدمای بدگوشت، آدمای در واقع اهل دعوا، آدمای تلخ گوشت به تعبیر عامیانه. میگه محبت باعث میشه که آدم خشمگین عصبانی تلخ این به سمت شیرین شدن کشیده بشه. مهر تلخان را به شیرین میکشد. زان که اصل مهرها باشد رشد. رشد یعنی راهدانی و راهیابی. رشید به کسی میگن که این توانسته باشه با بلوغ عقلی راه را از چاه تشخیص بده، راه را از گمراهی و بیراهه تشخیص بده. به چنین آدمی میگن رشید. رشاد و رشد و رشادت و اینا اصل معناش اینه. گرچه حالا ممکنه ما به یه آدم خوش قد و قیافه‌ای که یه قدری هم پهلوان باشه بگیم رشید، ولی رشید در اصل لغت به آدمی میگن که بزرگ شده، ولی علامت بزرگیش اینه که عقل پیدا کرده. رشید به معنای بزرگ شده ی عاقله که راه رو از چاه تشخیص میده. رشدم که در قرآنم آمده و هی لنا من امرنا رشدا که در قرآن هست همین راهیابیه. میگه مهر تلخان را به شیرین میکشد زان که اصل مهرها باشد رشد. یعنی مهر، محبت، حقیقتش، ریشش، اصلش راه نشون دادن و راه بردن و هدایت کردنه. محبت ذاتش کششه و راه باز کردنه. چون محبت راه رو باز میکنه باعث میشه که شما با محبت و مهربونی آدمای تلخ جان رو به سمت شیرینی بکشی. اما برعکسش قهره. صلح و جنگ رو در مقابل هم قرار میده، مهر و قهر رو هم در مقابل هم. قهر چی کار میکنه؟ قهر شیرین را به تلخی میبرد. تلخ با شیرین کجا اندر خورد؟ کجا اندر خورد؟ یعنی کجا با هم سازگاری دارن؟ اندر خوردن و اندر خورده هم بودن یعنی با هم دیگه متناسب بودن و با هم دیگه سازگار بودن. میگه برعکس، ستیزه و بدخویی و بیمهری باعث میشه که اونی هم که شیرینه تلخ بشه. معلومه تلخ با شیرین آقا چه مناسبتی داره؟ چه نسبتی بین تلخ و شیرین هست؟ تلخ با شیرین کجا اندر خورد؟ اینجا مولانا یه درس اخلاقی هم میده، یه درس اجتماعی هم میده که با هم مهربون باشیم. در زندگی معمولی هم همینطوره که خیلی باید تلاش کنیم از جاده مهر به جاده قهر نیفتیم. پیغمبر ما با مهر و محبت در دل مردم نفوذ کرد. چقدر داستانها از خوشخویی پیامبر گفتن، از صبر پیامبر، از مهربانی پیامبر. مردم پیغمبر رو دوست داشتن، اخلاق پیغمبر رو دوست داشتن، برای اینکه مدار کارش مهر بود، محبت بود. مولانا همین رو میخواد بگه. در جاهای دیگه مثنوی هم راجع به مهرورزی و محبت زیاد صحبت کرده. یه بار دیگه این ابیات رو تیمنن میخونیم. موجهای صلح بر هم میزند، کینه ها از سینه ها بر میکند، موجهای جنگ بر شکل دیگر، مهرها را میکند زیر و زبر. مهر تلخان را به شیرین میکشد، زان که اصل مهرها باشد رشد، قهر شیرین را به تلخی میبرد، تلخ با شیرین کجا اندر خورد. باز یه مقداری تغییر زاویه میده و یه بحث دیگری رو دنبال میکنه. تلخ و شیرین زین نظر ناید پدید، از دریچه عاقبت تانند دید، چشم آخربین تواند دید راست، چشم آخربین غرور است و خطاست. میگوید اما تشخیص تلخ و شیرین خودش یک هنره، یک کار مهم و جداگانه و مستقله. با هر چشمی نمیشه تلخ و شیرین رو از هم تشخیص داد، هر چشمی نمیتونه اهل نور و اهل نار رو از هم جدا کنه، هر چشمی نمیتونه فرق بین خاک و طلا رو تشخیص بده و در و شبه رو از هم جدا بکنه. تلخ و شیرین زین نظر یعنی با همین چشم معمولی، ناید پدید یعنی معلوم نمیشه، پیدا نمیشه. از چه طریقی میشه این تفاوت رو درک کرد؟ از دریچه عاقبت، یعنی چشم عاقبت نگر میتونه ببینه. از دریچه عاقبت تانند دید، تانند یعنی توانند، یعنی میتوان دید، میتوان این تلخ و شیرین رو با چشم عاقبت بین دید، اون چشمی که فرجام بینه، عاقبت کارها رو میتونه تشخیص بده که نتیجه این چی میشه، نتیجه اون چی میشه. اون چشم رو باید باز بکنیم، یعنی چشم باطن، چشم عقل، چشم سر، نه چشم سر. با چشم باطن ما میتونیم این واقعیت رو، واقعیت‌های مختلف رو از هم تفکیک کنیم. خود این دریچه عاقبت رو تو بیت مصرع بعدی معنی میکنه، چشم آخربین، چشم آخربین تواند دید راست. یعنی اگه میخوای درست تشخیص بدی و درست ببینی، چشم آخربین رو باز کن. چشم آخربین رو در مقابل چشم آخربین میگذاره. چشم آخربین چشم کیه؟ چشم حیوانه. حیوانی که اوج همتش آخره، فراتر از آخر نمیبینه. او به آخر کار نداره که، اون فقط آخر رو میبینه. مولوی میگه که چشم آخربین یعنی اون چشم حیوانی، چشم مادی، چشم دنیانگر، چشمی که فقط اکتفا به ظواهر میکنه و عالم رو و حقیقت و هستی رو غیر محسوسات هیچ چی دیگه نمیدونه. این چشم آخربین غرور است و خطاست. غرور اینجا معنای فریبه. با چشم آخربین